رسالتان خانده برگم در ازای نگاهی از این مرحبی نرم شده
سلام الله یا الله سلام یا الله سلام بله
که به ظاهر منافات با ضرورت استاد و ذکر و سلوک دارد به جهت اختزای مقام تربیت عمومی و بستن را مدامین دروفا در عمومی مردم است.
سلام علیکم و رحمت الله. یا الله
سلام
علیکم.
سلام
علیکم.
حال شما
خوبه؟ خیلی الحمدلله. سلام علیکم. خیلی سلام علیکم. سلام علیکم. بله خوب تمام شد. عرض کنم که من فقط اون جمله اخیرش خبر دارم به اون دلیل. یا الله یا الله. سلام علیکم. یعنی اون قسمت اولش را من میدونم. قسمت اخیرش رو که زیاد تکرار میکرد میگفتن اما اونو میدن اول چه ما میدن یعنی اگر هست ما خبر دارمیستیم اگر هم نیستیم به احتمالش که هست. خب معمولا اونو کمی بود فقره دوم منوس بودن فقره اولا نمیدونستن تا اندازه که ما رفقایی بودیم اینا صحبت رو نمیدنستم به اون اول
که همچه داستانی هست.
بله و اگر هست و واقعی هست مثلا نزدیکانشون یا دیگری یا خودش شخص صادقی بگه شخص موجه صادق بگه من اینطوری مثلا آجا آقا من رفتار کردن نه همه قبول ولی من تا حالا نشنیدم از کسی که خودش ابراز کنه بگه و یا دیگران بگن که اون دیگه هست
که کسی تربیت کرده باشن؟
بله متنی رو خوندن این مال چه کتابی بود؟
کتاب میه مقاله
تو میتنه تو میتنه نمیسنده معلوم نبود؟
چرا؟ سندش آقای وکیلینا میاد تو مشهد
تو مشهد؟
جوان هم تا درباره رابطه بین آقای بهجت و آقای قاضی مقاله‌ای نوشتن که مسئولش اینه که ایشون روش آقای قاضی را به اون صورت نبردن جلو ولی اینجور هم نبود که اهل سلوک نباشن این مختصر حرفش که اهل سلوک بودن ولی اونجوری هم که بالاخره آقای قاضی قبول داشتن و اونها اونجور هم قبول نداشتن این مختصر حرفش
هر دوتاش درسته یعنی همین که در اینکه آجی آقا از دستگاه کارشو این بود یعنی جد شکی معلوم میشد از اوضاعشون رفتشون آمدشون نمازشون چیزهایی که مثل نقل و نباد ما رو بودیم از نزیه ناهی ها باور نمیشه از نواهی مختلف کوچه و بازار و درس و کرامات ازشون نفت میشه من خود من که یکی بودم 15-16 سالی که بودم خود میفهمیدم که این دیگه همش نمیشه دروغ باشه هر کسی از هر ناحیه بیت چیزی نخو میکرد از عجایب خب این برنامه آجا که اینجوری بود اون قسمت اول دومش هم برای ما که رو بودیم مشهود میشد یعنی معلوم میشد که سبکن اون سبک نیستن اینم معلوم هر دوتاش درسته اما خب خصوصیاتشون اون توضیحاتی که بقیهش خونده ها نمیدونم
شبیه به مرام کمپانی بوده سید و سلو که اونجوریشون بست و تا چند بیشتر برشه
نمیدونم مرام کمپانی خب سبک خاص خودشون یه مکاتبات این با من و آمیز جواد آقا داشتن اما بله اما حالا سبک ایشون بوده نه نمیدونم سبک خاص خودشون که داشتن
مکاتبات ها برای مواقع
آمدشون
بوده
سبک نمیدونم بله
مکاتبه
کدوم مکاتبه
همین که به
میرزا جواد نوشت ها اونا من زمانش رو تصفیم نمیدارم ببینید عاشق محمد حسین 1360 وفات شد مرحوم میرزا جواد آقا 1443
در درست یارم
343 چه ارز کردم؟ 400 نه 300 1343 اینطور یعنی حدود 60 سال دیگه هم وفات کردن سنی نداشت من نه آمیز جواد آقا شاید 8 تا نزدیک شدن ایشون 60 بودن اون وقت. رضا با این فاصله حدود مثلا 17 سال قبل از وفاتشون مرحوم رضا جواد آقا وفات کرد. ایشون 17 سال همجا میشه. بله بله 17 سال بعد از
سنی هم میشه 38 سال با من فاصله داشتن.
17 سال سنی هم بله، چون ایشون سنشون خیلی بیشتر. آمروز جواد آقا شاگرده مرمو آخوند ملا حسین قلی بود، مثل مرمو آسد احمد کربلایی. آسد احمد هم شاگرده آخوند ملا حسین قلی بود. آقای قاضی نه شاگرده آخوند ملا حسین قلی نبودن، شاگرده آسد احمد بودن. و همچنین آسد مرتضی که الان باشیم یه سبک دیگری و شاگرده طور دیگری بود. این هم بله. اون وقت مرحوم اصفهانی دارن شاگردی اصل احمد کربلایی نکرده بودن، اینجور برمیاد تو افواهم نیست، ولی مکاتبات با معاصر اصل احمد که مرحوم آمروز جواد آقا بودن داشتن. اصل احمد حدود 1330 نظرم وفات کردن، این حدود 13 سال قبل از آمروز جواد آقا، بزرگتر بود از سن ایشون. بله
اون نامه میادش که ایشون قبلش
سامبیزا جوادی
صحبتهایی با ایشون کرده
بوده. ولی من بیشتر از نام و اینا خبری ندارم که آیا مثلا سابقه اون نامه چی بوده، چی فرسته آشقا من حسین با وجوبه بوده. آجی ها میفهمیدن که استاد ما اون اتاقی که خانوادشون بودن چندین زن و بچه، همه دیگه زن و بچه یه اتاقی تونست اون میزه، این میزه مختصری که میزه کاری استاد ما بود، کنار همی خونه کنار اتاق زن و بچه بود. خیلی استان واقعا با اونا کنار تو یه اتاق مطالعه جدا کسی نداشته باشه، میزه کاریش کنار، یا الله کنار همین دست بچه و اونه. سلام علیکم آنم. خیلی عجیب از این آهیه و رحمتش کنید و قلعا دیگه میخواد این شرایط میتونه اونم این کتب دقیق علمی با این خصوصیات. یا الله یا الله ساکم الله بالخیر ساکم الله.
من جهت زفتشون
نه ظاهرم خونه ای که داشتن اینجوری بوده. این عواقی سلام علیکم و رحمت الله. این باسد احمد فرزنده بهاری شیخ هست، اما سید هست بهاری عاشق محمد هست. یا الله یا الله یا الله ساکم الله. باسد احمد شاید نه اونها معاصر بود، عاشق محمد شاید به آخون بودن، آخون ملا حسین خود. باسد احمد هم اینا ما از زمان عرض میکنم، ولی حالا یه کتابی پیشش رو خوندن تقدم تأخری بودم اونا نمیدونم، اون حرف دیگه بود. از حیث طبقات نسبت به استادشون
خیلی بخش نزد.
خب با اجازه محضر دون بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت دیروز کلمه بعض را داره که این کلمه بعض یه خورده باید روش تأمل بشه. آخر این سطر صفحه 180 فرمودن که ما امکان الالتزام به اتصال بعض الخطوط الى الکعبه او المسجد الغیر المعلوم عدم محاضاته فی جهت المصلی للکعبه به سبب ما ذکرنا سابقا کما نقل عن بعض المتأخرین من ان تدویر رأس المستقبل یجوز الاستقبال بین المشرقین اعنی نصف الدائره. این عبارت باز فل جمله بازگشت است به مطلبی که صفحه 176 برمی‌دارد. تدویر رأس را بازم گفتن یا نه؟ فقط همونجا بود، جای دیگه نداشتیم. نه؟
قبلا داشت.
تدویر از یک جا داشتیم، صفحه 176 جای دیگه هم داشتیم اشاره بهش. یه چیزی داره تو ذهن من یه خلا جانی داره که دفعه سومه دارن اشاره میکنه، خود دفعه دومه. خلاصه دومه بسیار. دفعه قبلش همون صفحه 176 این بود: و اما صحه فل مکانه ما فی الرسم من التدویر الذي بسببه يستقبل بين نصف الدائره بخروج خط مما بين الاذنين الى الكعبه. بين الاذنين درست 180 درجه از این گوش به اون گوش، بين الاذنين. اینجا تصریح بود که نصف دائره و ما بین الاذنین و مناسب به همین مطلبی که فقط اینجا صریحا فرمودن عمدش ما مقصودمون نیست، مقصودمون درجه ای از استقباله که میتونه مصحح نماز غیر عامد باشه. اینو اونجا فرمود. حالا امروز یه عبارتی دارن کلمه بعض درش حسابی داره، فکرش کنیم این کلمه بعض رو چطور معنا بکنیم. من امکان الالتزام به اتصال بعض الخطوط، التزام در صفحه مستطیل یا التزام ولو در مسلی واحد. ظاهر عبارتیشون به بحثشون راجع به صفحه مستطیل بود. بیانشون عامه، یعنی طوریست که برای کل تمام مسلین تنهایی هم نماز بخونن این را بیان میکنه براش. خب کلمه بعض یعنی یک یا بعض یعنی چند تا؟ ما امکان الالتزام به اتصال بعض الخطوط، یعنی بعض یعنی واحد من هذه الخطوط الكثيره. نه ولو یه خط، حتما یه خط. بعض یعنی حتما یه خط یا چند تا خط، یا لا اقلش به اندازه یک خط به اندازه پهنای کعبه، خطوطی به اندازه پهنای کعبه. یا الله یا الله بعض الخطوط الی الکعبه.
بعض یکی محققش هست
یکی خط لا اقل یکی که معلومه، من میخوام بگم فقط یکی. آیا مقصوده یعنی بعض الخطوط یعنی یک خط به کعبه میرسه در مستقبل از راه دور، یا چند تا خط میرسه برای خودت؟
یا همون کمون یه چیزی لازم التزام به چی؟
التزام بعض خطوط از یه نفر یا از بعض صف جماعت مستطیل. التزام اتصال بعض الخطوط یعنی بعض الخطوط من المسلین
في
داخل صف المستطیل، یا به اتصال بعض الخطوط مما یخرج من المسل الواحد. مسل واحد پس کاری با چی نداریم؟ مسل واحد پس با صف مستطیل دیگه کار نداریم.
مرتبه واحد چیز شد برای صف هم درست میشه.
حالا یا ما معلوم کنیم اگر مقصود بعض خطوط مسلین باشه، یعنی اگر پنج تا خط فرض گرفتیم بعض الخطوط پنج تا خط است که به کعبه میرسه مال پنج نفره،
اما اگر
یه نفره، اون یه نفر پنج تا خط از اون میرسه به کعبه یا کمتر و بیشتر، ایشون کدومش الان میزان حرفشونه، کدوم را محور قرار دادن؟ شما میفهمید یه نفر شاهدش در عبارتشون چیه برای فرمای شما؟ شاهدشون نیست که تدویر رسم مطرح کردن. اگه مقصودش این بود که تو صف جماعت از چند تا مسلی خط بره برسه، اینکه کاری نداشتیم به تدویر، از هر کدوم یه خط میرم بعض الخطوط، یعنی بعض الخطوط الخارجه درست؟ من بعض المسلین تک تک هر کدوم یه خط. تدویر نیاز نیست، از این که دنبالش مسئله تدویر رأس مطرح میکنن کشف میکنیم که از ابتدا میخوان بعض الخطوط رو نسبت به یه مسلی بگیرن، یک مسلی بعض الخطوطش میره میرسه به کعبه. خب این بعض الخطوط یکیه، از هر مسلی یکی خط بره یا چند تا خط؟ و اگرم چند تا خط میره خطوط موازی به معنی این که چون کعبه وسیعه چند تا خط از بدن او میرسه به کعبه یا نه حساب همون
تدویر.
ازداد بله تدویر میخوام بگم ازداد جهتن اونا میخوام بگم اینا قرآن خوبیه در کلام من با اون بحثایی که قبلا شده میخوام اینجوری احتمال ابداع کنم که این عبارت علانیشون این کلمه بعض همون دسته خطوطی به عنوان احتمال ها همون دسته خطوطی که ما بحثش کردیم یه بار اونو میخوام چرا؟ چون تدویر رأس مطرح میکنم تدویر رأس مالی یه نفره تدویرم خطوط به صورت چی میره جلو؟ به صورت زاویه دار مبرم موازی که جلو میمیره که ولی نیاز داری به تدویر که میگفتیم یه خط سطحی بکشی جلو پیشانیش مثلا با فاصله 10 سانت خطوط بره جلو تدویر کارش نداشتیم تدویر وقتیه که میخوایم اتسع جهت المحاذات رو معنا کنیم تدویر وقتیه که میخوایم بگیم این خطوطی که از پیشانی مدور انسان میره جلو اینجوری داره هی جهت رو وسعت میده خطی که اینجا میره داره این طرف خط جبین این طرف داره میره اون طرف پس زاویه داره و مرتب داره هرچه جلو میره وسعت پیدا میکنه محدوده ای که مواجه او را سامان میده خب اگر مقصود این باشه پس بعد نمیتونه یه تک خطی باشه چرا؟ به خاطر اینکه اگر تک خطی باشه باز تدبیر میشه بیفاید
اگر یه خط برسه کفایت میکنه
اگر یک خط برسه درسته که تو این دائره یک خط برسه اما ببینید الغیر المعلوم عدم و محاذاتی فی جهت المحاذی قید میکنن که عدم محاذاتش در جهت مسلم یعنی محاذی جهت او نباشد باید حتما معلوم نباشد عدم محاذاتش عدم محاذات اون بعض عدم محاذات چی؟ عدم محاذاتی
مسلم
نه مسلی که داره مسلی بعدش داره این بعض الان چطور باید بارم؟ الغیر المعلوم احد و محاذاتی ببینه این عبارتشون همونیست که در اگر یایدون باشه الان متأخرین میفرمان متأخرین جای مختلف کلمش به کار میره قبلا هم عرض کرده بودم بعضی جا مثلا متأخرین رو به اصطلاحی به کار میبرن که از شیخ و طایفه شیخ طوسی شروع میشه المتأخرین که میگن یعنی از شیخ شروع کنید بیاد به از سید میشن جز متقدم این یه اصطلاح اصطلاح رائج اون است که نه شیخ هم باز جز متقدمین باشن از فاضلین محقق اول و علامه هلی از این دوتا متأخرین شروع میشن ولذا از این دوتا بزرگوار که متأخرین هم میاد تا مثل زمان مقدس اردبیل از مقدس اردبیلی به بعد میگن متأخر المتأخرین متأخر المتأخرین ها بعد از این فاصله هم این یه جور پس متأخرین و متأخر المتأخرین یه جور دیگه متأخرین به کار میبرن در جای مقصود یعنی همین 100 ساله اخیر از صاحب جواهر به این طرف اساتید صاحب جواهر و شیخ و اینا اینم میگن متأخرین یعنی قارب عصر المصنفین در این زمان آیا بعض المتأخرین کدوم منظوره اگه متأخرین مرحوم ناینی منظورشون باشه خب منظورشون از متأخرین یعنی من قارب عصرنا نه متأخرین اصطلاح در کتاب فقه اگه بعض المتأخرین متأخرین اون اصطلاحات قبلی باشه مثلا اگه مقصود مقدس اردبیلی باشه مقدس اردبیلی متأخر المتأخرین ولی خب معنی نداره در یک معنای اطلاق توسعه داری بگه متأخرین متأخرین تا زمان چیه مثلا مفتینه بعدی صاحب قوانین و شیخ و اساتید بیشنا باشن متأخرین هم ولو آقا حسین خون ساری باشن آقا جمال باشن و سایرین صاحب ذخیره باشن حتی متأخر کشکل لسان معنی نداره به کاشفل لسان بگن متأخرین یا شیخ جعفر خب عرض کنم که حالا اونا تعبیرات کمتر هست خیلی کم این بعض المتأخرین که ایشون فرمودن فعلا تو ذهن من بیش از این من اطلاعی ندارم یا مقصودشون مرحوم محقق اردبیلی است در مجموع الفائده یا مقصودشون مرحوم نائی نیست ولی از هر دو جهتش هم عبارت ایشون با این دو بزرگ هم سازگاری نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مقصود مقدس اردبیلی هم مقدس اردبیلی تا اونجایی که من مجمع رو نگاه کردم تدویر رسم مطرح نمی کن. ولی ما بین المشرق و المغرب رو مطرح می کنن. مرحوم ناینه که منظورم مرحوم ناینی یا نه تدویر رأس را مطرح می کنن. بین المشرق و المغرب رو مطرح نمی کنن. بله؟ بله. این طوریه که باید کسی باشه که تدویر رأس را از مشایخ حاجی آقا بودن. این حالا باید ببینیم فعلا تا این اطلاعات ما این کفاف نمیده با ظاهر عبارت. داشتم همین رو میگفتم که اون عبارت ناظر است به عبارات متأخرین مثل شهید ثانی، جامع المقاصد، محقق ثانی اینا که اونا اگر یادون باشه جهت را به معنای احتمالات مطرح کرد. گفتن یه محدوده ای که احتمال وقوع کرده در هر نقطه ای از او هست و علم به عدم خروج کرده از او. یه محدوده ایه علم داریم به عدم خروج الکعبه من منها، این محدوده و هر خطی هم که میره احتمال وصول را داره.
همون چیزی که فهمیدم فلاوت بوده جهت ثابت هم
قبلا امروز حالا دوباره میگم. بله
ایشون الان اینجا بهش اشاره میکنه. مطلب بحثش اینه که ظاهرا این عدم محاذات رو باید ببینیم منظور چیه. هم غیر المعلوم عدم محاذات دی فی جهت المسلی الکعبه. این جهت المسلی الکعبه این اگر بگیم شاید اون بر
با عبارتی که بعدا میارن این عبارت یک تعریضی است به رد صاحب جواهر. صاحب جواهر فهمیدن جهت کافیه ولو علم داشته باشیم که خطوط برخورد نمی کنه. تصریح کردن سه بار چهار بار. لذاست الان دوبارم می فرمان که و اما الاکتفاء و به صدق الاستقبال للبعید، یعنی به صرف جهت، بل اتصال للخطوط ولو احتمالا، یعنی احتمال صفره، قاطع می که خطوط نمی رسه اما جهت کافی باشه. نفهم فکما ترا فانه یوجب الجمع بین الاستقبال و نقیضه فی صلات واحد. این داریم خط نمیرسه، این داریم جهت هست، نمیشه هم استقبال هست هم استقبال نیست. این عبارت ما همینجا بله این همین توضیح عبارت عدم محاذاتی است. ببینید در اتصال خط غیر المعلوم عدم اتصاله، نه معلوم عدم اتصاله، بله قیده غیر المعلوم عدم اتصاله است. عدم اتصال خط معلوم نباشد. ببینید یعنی پس احتمال میدیم که متصل باشد، نه اینکه علم داریم که عدم اتصاله. ملاحظه میکنید عبارت دو تا غیر داره، یکی عدم داره که غیر، و دقت کنید نفی در نفیش هم ملاحظه بکنید. غیر المعلوم عدم اتصاله، یعنی علم به عدم اتصال نداریم که صاحب جواب فهمدم ولو معلوم باشه عدم اتصاله کافیه. خب حالا الان ایشون که رو حساب احتمال رو میفرمان بعضی خط منظورشونه یا نه، همین سوالی که میخوام مطرح کنم. ببینید ما برخوردمون با استقبال گاهیست درست برخورد دو ارزشیه، برخورد دو ارزشی، مسلی یا مستقبل هست یا نیست، تمام، صفر یک، درست غلط، بود نبود، مسلی یا مستقبل هست الکعبه یا مستقبل نیست، تمام. خب میگیم یه انگوش میتونه منحرف بشه عمدن، میگیم معفوب. کلمه معفوب رو ببینید، معفوب یعنی چی؟ یعنی استقبال نیست ولی میبخشن. این یه جور به قول یه جور ادبیات، ادبیات دو ارزشی، معامله با استقبال مسلی به عنوان یک عنصر منطق ارسطویی. خب اصلا یا هست یا نیست، اگر هم یک کمی این طرف و طرف شد معفوب بود استقبالیه، معفوب. خب آخه چطور معفوبه؟ عمدن میتونه رو به قبله بیسته، میگید یه ذره بگرده معفوبه، کچه عفویه، و حالو که نیست دیگه استقبال. از اینجا کشف میکنیم که شاید واقعیت با هم بعضا میخوام توضیح بدم، اساسا استقبال در مستقبلی شدت و ضعف داره، مقوله به تشکیکه. یه کسی خیلی 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 خوب مستقبله، یه کسی 90% مستقبله، یه کسی 70% مستقبله، تا جایی میرسیم یه کسی 20% مستقبله و جاهل معذور رو با همون 20% نماز درست میکنه. بله 20% مستقبل. این درصد ما الان زبون داریم، این درصد که همیشه نبوده به این صورت همه بدونن همه کار ببرن. ما الان زمان ما از بچه ها کوچیک هم با درصد آشنا، تا ما میگم درصد میفهمن چی میخوام بگم، زبان گرفتیم در بیان این مطلب. روی این حساب میگیم استقبال یه عنصر تشکیکیه، یه عنصر منطق فازیه به اصطلاح امروز، نه ارسطویی که یا هستی دیگر نیستی نیست. نه مقوله رو تشکیکه، شما درصدیه، یه جایی هستی 100% مستقبل، درست شد؟ یه جایی هست که 90% مستقبل. خب اگر این را بپذیریم که استقبال خود اصلا عنصرش عنصر مقوله به تشکیکه، میشه بگن 80% مستقبلی، نه اینکه وقتی 80% دیگه نبودی هیچی صفر اصلا مستقبل. ولی زایی که برگردید میگیم اگه اختیارا یه انگوش منحرف میشی، یعنی چی؟ یعنی نه اینکه معفو است، یعنی چون مقوله به تشکیکه. استقبال 95% با 100% یکیه، استقباله، نه اینکه عدم الاستقبال. استقبال هست، حد نصابش محدوده ای داره،
فرقی نکرد داره تشکیکی باشه ما باشه، بالاخره عمدی داره نسبتشو کم میکنه، 80% مستقبله ولی خود داره کم میکنه.
ولی نه اینکه دیگه بگیم مستقبل نیستی، که
اینکه ما خواهم بگیم تشکیکی اگر باشه بالاخره یک درصد رو به قبله است، یه میتونه عمدن درصد رو کم کنه
تا حدی که حد نصاب استقبال باقی باشه. بعد
وقتی که در بالاخره هر چی درصد بیشتر باشه که بهتره،
بهتره
عمدن دارم کم میکنم
وقتی حد نصاب. بله
اثر تعیونه بهتره. بله. این عبارت که مرحوم مخاطب قرار در جواب حاضر نصیر که من القبله الی القبله،
بله بله
تعیون صورت اون همین که درسته، من القبله الی القبله یعنی مخاطب بیشتر میشه.
بله. بله از که مخاطب استقبال شد. بله حالا شما ده ما رساله ما حقیقا فر جمله بحثش کردیم دو سوره که تو مجلس درس استغفر الله، نه در مجلس درس جواب دادن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کاظم رو، نزد علمای بزرگی از بودن و یک ملاحت تام خودشون اینا بیان میکردن که ما حقیقا گفت من القبله الی القبله، یادم دستش اینجوری میکردن میگفتن این قبله سعی داره، در این سعه مجاز است که من القبله الى القبله. البته دنبالش داره که خواجه خیلی پسندشون نشد، لذا در المهذب الباره ابن فهم نامه دیگری محققه اول نوشتن فرستادن برای خواجه که اون وقت ارتضاه و خواجه نصیر، خواجه نصیر گفتن آمون خوبه.
عرض بنده اگه قرار باشه درصد متعین کنیم برای حد اقلش چقدر میشه؟ بودی حد اقلی هم تشخیص بدیم که بگیم هر چقدر تا اون مسمای استقبال صدر کرد اینجا محبوبه، در حالی که این رو ظاهرا نمیگن فهم.
بله اگر این بحث تشکیل به جا بیفته معلوم میشه که حتی یک انگشت اینا متفرع بر اون خط واحد بوده که میگفتن معفوبه دیگه، چون ممکن نیم. اما اگر این مقوله به تشکیل روشن بشه تا اونجایی که عرف غلبه سلب را بهش نمیده، میگه مستقبله و نمیگه که شکست،
یعنی 50%
50% درست نصف شدن، اون که باز حساب دیگه نیم. به خصوص اگر اون بحثایی که داشتیم که استقبال عرفی انسانی تو محدوده 35 درجه این طرف 35 درجه این طرف، اون 70% جلو روشه، یعنی که از بین العینی نشی خط بره این میشه کانون مواجهه، از دو طرف نه 90 درجه که دو تا 45 درجه، نه 45 درجه این طرف، من روز اول 45 درجه گفتم، الانش هم خب نصف نصف هست دیگه، یمین یسار جلو رو نصف بین یمین یسار، نصف بالاترین چیزیست که پیش میاد. اما خب خدای متعال ما را برای نصف آفریده یا نه برای کمتر از نصف؟ کدوم آقا این فرم بودن نمیدونم، من میخوام برم مراجعه هم بکنم، یادم رفته که یه وقت دیده بودم هم که اونایی که از حیث مواجهه علوم انسانی کار کردن، میگن اون کانون مواجهه انسان از حیث بینایی نه مفید، بینایی تعبیری داشتن واجش قبل هم عرض کردن، از اون کانونی بود نمیدونم چی بود، هرچی بود این مثلا میبینید 45 درجه کمتر باید 70 درجه، شما تو 70 درجه روبروی واقع و ببینید اگر این واقعا تکمیلش معلوم شد، ما میدونیم تو این محدوده چیه، شما مجاز هستید، هم مقوله به تشکیک، همین محدوده ایه که خدای متعال برای مجموع چیزایی که در بدن شما و روح شما و ارتباط روح و بدن و ارتباطش با سایر اشیا تکوینن آفریده، خود فطرت عرف مواجهه رو میبینید. پس عمدن میتونید این اندازه چکار کنید؟ چرا؟ چون استقبال مقوله به تشکیک تا حد نصاب خودش، حد نصابش چقدره؟ این 35 درجه، یعنی 35 درجه نصاب تکوینه که خدا بشر رو اینجوری آفرید. البته الان مبنا حالا بریم بیشتر تحقیق کنیم.
هرچقدر این و توسعه قائل بشیم در مسئله مثلا تخلی هم بحث بسیلا استقبال مطرحه در واقع از این در عدمش بودنش مضر و خیلی درست شد. حالا من چقدر از این ور توسعه قائل بشیم اون ور چی کار میکنیم؟ اونوارم همینجور توسعه قائل میشیم؟
نه شوف تفاوت میکنه دیگه، اونجا باید
حالا قصد این طرف یه مدخلیتی داره یا نه. من مثلا فرض رو میخوام گاهی وقت هاست که واقعا رو به یکی میکنم هست دارم توجه به او بکنم رو به او بکنم یا نه همجوری از جرم رد میشه.
ببینید در استقبال و استدبار شرای تخلی هم اون عد نصابش ما قائلی، ما بیشترش که معذور باشه اونا اشکال نداره. یعنی شما در اون اینجوری عرض کنم در اون محدوده ای که جاهل نمازشو با انحراف از قبله تصحیح میکنید که عمدن تصحیح نمیکنید، برای تخلی عمدش اجازه میدید. یعنی چه؟ یعنی اون محدوده ای که اختیارم باید مصلی رو به قبله باشه،
یعنی مثلا اگر اختیارا 20 درجه این و 20 درجه اون و مثلا
بله
تو این محدوده 20 درجه تو 20 درجه نباید
باشه. اما چرا؟ چون میگید اختیار از این نمیتونه محرف بشه. اما اگه گفتید چون جاهل است تا 70 درجه انحراف و تا 80 درجه هم نمازش صحیحه، و برای او استقبال درجه از استقبال صدق کرده، اما اون درجه کافی نیست برای اینکه حرمت بیاره برای تخلی.
پس قائل به این میشه
ملاحظه این اندازش که بله این اصلا عرفیه، اینش نمیشه کارش کرد بگیم در استقبال استدلال در تخلی خط میزانه، نه اونجا هم عرف هست. اما عرفی که اون حد اقل میزان مواجهه با اون چی؟ با مواجهه حد کانون مواجهه.
خب برای تشکیکی بودن استقبال بحث عرفی بودن نسبت نداره با هم.
چرا؟
از اول همه از اول ما مثل همه موضوعات فقهی یا غالب موضوعات فقهی قرار شد بگیم استقبال یعنی هرچه عرف بگیم و نیازی هم به این های مباحث یه بحث چنداخته بش داشته دیگه اصلا وجودی نداشت. یعنی میگفتیم یجب و علی المصلی استقبال و قبله
بله
یجب و علی المصلی این که صاف وایسه
بله
خم نباشه کمرش مثلا خم نباشه صاف مثل بقیه واجباتی که تو نماز هست. میگفتیم یعنی چی؟ اونجا که میرسه نمیذاشه مثلا 3 سانت پایین 3 سانت عرض بگیم راست وایسه قائمه، یا تو بحث رکوع همین بحثو داریم چقدر رکوع باشه تو عرف برای یه حدی رو تعیین می‌کنیم ولی بالاخره عرف باید بگه. اینجا استقبال همین استقبال قرار شد که ما بگیم استقبال یعنی چی؟ رو به قبله باشه. حالا یعنی چی؟ هر چی عرف بگه رو به قبله. حالا اگر با اینجا گفتید دیگه از یک از بزرگانم نقل کرد که اگر بر فرض خط چون اصلا اینجا مداره خط یه خط و چند خط و دایره بودن جمجمه و اینا نیست، بذار اگر شما یقیناً یه دونه نقطه وسط پیشونی یه خط بفرستید یقین دارید به کعبه نمیخوره، اشکالی نداره. استقبال عرفی هست، استقبال عرفی هم کفایت میکنه.
این به نظر من آخرش همین بحث تشکیک و اینا برگشتش به همون مسئله است که همون اول امر همه به ذهنشون میرسه که استقبال عرفی این مباحث دقیقی که علما مطرح کردن ربطی به قصه نداره و یه مقداری ورود مباحث هندسیه که تو حوزه ها متداول بوده به بحث قبله بوده.
بله، یعنی در اصل حالا گفته ظاهرن تازگی شاید دیدم در مجموع الفائده مرحوم اردبیلی میفرمان که شاید ایشون بود میگفتن حتی تو یه صف جماعت که ادهی کنار هم ایستادن و ما صف مستقیم میبینیم، اگه دقت کنید خیلی هاشون با زاویه حسابی نسبت به هم دیگه، یکی کشتر ایستانه یکی راست، ولی زا معلوم میشه که اون دقت نیست، ولی شاره میگفت که استباب نبود، میگفت حتما ملاحظه کنید وجوبن. شو از اینا شاهد آوردن برای اینکه امر عرفیه و تا اونجایی که عرف می‌بینی خب این معنی نداره، اما صحبت سر اینه که مواردی پیش میاد الان اختیارن نسبت به اقتدا یا غیرش، اقتدا مثلا اگر منحرف باشه عذرن شما اجازه اقتدا ندارید، اما اگر معفو باشه اختیارن شما اجازه اقتدا دارید. امام شما یک کمی ایستاده، شما قبله رو پیدا کردید، آیا اون حدی که معفو جایز الان میتونید پشت سر او اقتدا بکنید یا نه؟
حد معفو بهش معلومه دیگه، میگن استقبال، آیا عرفاً این آقا رو به قبله بایستاده یا نه؟
حالا خود عرف شد متحیر
اینجا
احتیاط بکنه، اگر مواردی هست که این سعی این هی تحیر این که آیا عرف چه میگوید ما جلو، پس اصلا با این دقتی که محقق اردبیلی فرمودن هیچ جای اقتدا نکنید، یا برید یک آهنکشی بکنه خودتون با امام.
چرا؟ راحتیم که ما میگیم عرف اول خیلی راحته، ممکنه در هزار سال دو مرتبه سه مرتبه باشه که عرف نگاه کنید یا نه، ولی معلومه رو به قبله واسدن. حالا و بعدا نکته مهمتر این است که هر مسئله عرفی که در فقه ما میگیم مسئله عرفی است، هر کدوم اونها چون ریشه اساس تحلیلی میشه فلسفی بهش نگاه کرد، میشه ذهن عرف رو باز کرد. اما حرف من این بود، ما اصلا در علم فقه دنبال این معنا نیستیم، اینی که حالا ذهن عرف چیه، فلسفه ذهنشون رو بیاییم بررسی بکنیم، تحلیل بکنیم، اینا یه موضوعاتی هست که حالا تو فلسفه تحلیلی بعدن میان بحث میکنم و بکنم هر جای اونا جای خودش فایده داره یا نه. ما در فقه دنبال این نیستیم و الا هر کدوم از موضوعاتی که از اول فقه تا آخر فقه صحبت بشود که عرفیه، اینا همش میشه دقیق بحث های تحلیلی کرد، برای هر کدومش ماها بحث کرد، بحث های فلسفی کرد که این چیه عرف، بالاخره عرف رکوع رو چی رو میگه رکوع، اگه مثلا انگشت اول برسه مثلا به زانوی پا اینو عرف میگه نمیگه، کارهای آمارگیری کرد تحلیل، اینا یه بحثه که جای بحثم داره میشدم در یه علمی بیان بحث کنم، ولی ما در فقه سیره علما اون نکته که من چند وقت پیشم گفتم سیره علمای ما این هست که در جای جای فقه هر جا به بحث عرف میرسن دیگه تحلیل نمیکنن، میگن العربو به باب خود برو نگاه کن دیگه اینجا موضوعشه دیگه، اگر هم نشد که اصول ما مشخصه، احتیاط کن، قرائت جاری کن، استصحاب کن، حالا هر اصلی که جاری میشه، یه دفعه به بحث قبله که میرسه من عرض میکنم ممکنه چون یه سری مباحث هندسی تو حوزه ها خونده میشده این مباحث ورود داره کرده تو بحث قبله که اینا مثلا چجوری و بالاخره ستاره جدای خونده شده و میدونم اینا ورود برگلت طبق قاعده بحث های فقهی و روش فقهی مباحث باید اینجوری میگردن یه جواهر المصدی الاستقبال و الاستقبال امران عضوی تمام شد مسئله بعد.
خب این که
در تایید الان شما فهمید عرف متحیر بشه، مثلا الان عرف سلام به امام رضا میدن، اما ما تا حالا هیچ جا ندیدیم که مثلا میخوان سلام به امام رضا بشن یا متحیر بشن، ما کنون وری باشیم هر وری باید میستن میگن یک رو به خراسان دیگه این وریه دیگه، حالا اینجا حالا مثلا از پیشونی من حتما این خط مستقیم میره میخوره الان ضریب بخوره یا نخوره، چی وقت ما ندیدیم تو این سلام دادن به امام رضا عرفی متحیر بشن.
هم هم یه نظم واحدی رو دارن، یعنی یه کسی یه وای نمیسته به سمت جنوب، یکی وایسه به سمت شما، یه نظم عرفی رو دارن توی سلام دادن به امام.
بله به همون عادتی که داره، یعنی مثلا اگر اینجا تو قوم یه جایی میستاده زاویه ای را با قبله تعیین میکرده، اگر رفت مثلا زاهدان هم همین کار رو میکنه، خیلی برمیگرد اینجور اگر میخواد بگید که برمیگرد.
یعنی
اون
حالا
اینکه
واقعیش
اتفاقی افته
هر
دو من
نمیشه، اصلا اینکه عرف متحیر نمیشه تون استقبالش بشه،
چون میدونه تکلیف نداره، فقط میخواد عرض ارادت کنه، ولی که تکلیف داشت رو به امام رضا بکن همین دیگه برخورد میکرد.
چون دیگه اون که شهر روش اومده یواش یواش در طول قرون که
بذاشته
که حساس کرده
بود، حالا اصلا حساس تو خرجت تا ول وجه کشت قلب مست
دقیقا مثل مواقع دیگه،
ول وجه
مثل مواقع نیت دیگه، رفت این بردانه همش برگشت.
مباحث نیت اونم تو همین مسیر اتفاق. حالا ببینید اینی که شما گفتید، من این برای سهم خودم تو ذهنیت خاص خودم بین و بین الله میتونم قسم بخورم. حالا شما بعدن برید موارد شد. هر کجا بشر مدون کرده یه ارتکازیاتی رو حرف زده براش، محال وقتی میرسن اونجا بگن عرف، همونی رو که زبون گرفتن میگن. کجا ارجاع میدم؟ العرف بابک عرفیه، ولی اونجا که اون مبادی ذهن عرف خودش با فطرتش چیزا رو میفهمه، مبادیش زبان نگرفته باشن. همین سه درصد که عرض کردم الان من میگفتم استقبال تشکیکیه، با کلمه درصد میگم زود همه میت میکنه ذهن شما. اما اگر فقط صفر و یک بود کلمه درصد هنوز در نیامده بود، میگفتی یعنی چی؟ یا مستقل یا نیست؟ یا هست یا نیست؟ مسئله تشکیک مهمه، اما کی شما الان زبان گرفتید و میگید تشکیک تر؟ اون وقتی که ابزار ریاضیش الان تو دست همه بچه ها از مدرسه میگه، همونی را که شما میگه رسم علمای بوده، چون مدون نشده بوده مبادیش، لذا خودتون نقص کردید همون مقصود خودتون. فهمید چون هندسه اونا بوده علما میخوندن آوردن، خب بله دیگه، چون بخشی از این مطالب توسط تدوین هندسه مدون شده بوده زبون داشتن، وقتی زبون داشتن چرا برن سراغ عرفی که همین کار را میکنه؟ و جالب تر اینه که شما اگه اون مبادی ذهن عرف را مدون کنید، بعدن خود ذهن عرف را مدیریت میکنه، همراه شما هم میشه، میگه ها راست میگی، ما ناخودآگاه تو فطرت خدا دادیمون در اینا میشه. این جالبه، یعنی پس اصلا ارجاع به عرف مال زمانیه که ما دستمون کوتاهه. ولی زمان دیدید فوری میگه که وقتی خود عرف متحیر شد احتیاط میکنه، گاهی جاز احتیاط محاله، دوران بین محضورین چه احتیاط میکنم؟ همه جا که نمیشه نیاز داریم به این که مبادی ذهن عرف تا بگم خب متعرف احتیاط میکنم، نمیشه. یعنی اینجور نیست که ما هی بگیم عرف و تمام و دیگه واهمه داشته باشیم. هر کجا مبادی بحث مدون شده زبان گرفتن و علما بلدن اونا، محاله بگه العرف بابک. من این محاله رو میگم از باب این که تحریک کنم ذهن شریف شما رو.
مثل عقل، عقلم که اندنا
نحنو، بله
به
اصول و هیچ چیزی نیست، اونم گفته بوده دیگه، معروفه، لیس الاصول الا العرف والعقل، اما العقل فعندنا و اما العرف نحنو، هم عرفی ما هم عقل، چه کار اصول داریم؟ ببینید اما خب میشه گفت تدوین اصول مبادش بحثاش چی؟ بله
ادعا تو من بیانتا حالا مدعی که العقل و عندنا اولی کلام.
بله خب میگه همین پس تداعیه نه ادعا، اصول اینم در ادعا میکنه، تداعیه او ادعا میکنه ادعا، بله او مدونه، یعنی میشه روش حرف زد، به میزان کشید، رد کرد، بله صرف ادعا نه.
تمایز که بین تسامحات عرف یا عرف مقبول هم باشه از همین طریق دست بگیریم،
بله اونم مطلب مهمیه که اصلا مسامحات عرف را با چه کار باش بکنیم، و به خصوص اون مقالاتی که تو منطق هم پارسال ما یک شما مباحثه کردیم که کلن مفاهیم از یه ابهامی برخوردار، مثلا ابهام در منطق در اون دستگاه عظیمی داشت، پارادوکس خرمن پارسال یه مقاله یه مباحثش کردیم، اونم مباحثش کردیم برای که خیلی فایده داشت در همین مسائل. ببینید ما مسئله همون پارادوکس خانه یعنی چی؟ یعنی نگید عرف عرف عرف، خود عرف با یک چیز ثبوتی درگیره، شما با اون ثبوتی رو حلش کنید. همون کار خوب یا وقتی میخواد بگه سمعه است سهله است اون حرفی نیست، اما وقتی میخواد تو کلاس مبادی رو تبدیل کنید که سر جاش که گیر بیفتید متحرک به کار بزنید اونا رو. و جالبش اینه که خود عرف هم معیت میکنه. من قبلا هم عرض کردم اگه ما چیز رو مدون کردیم ذهن عرف عبا داشت چندشش شد پس زد ما اونو قبول نداریم، و لذا اونی که الان فرمودید کلاس و نیت از همین بود، مباحث نیت از همین بود.
یه بحث پارادوکس شرمن
بله
آخرش که همین دیگه آخرش دیگه نشینه در قاعده نتیجه مشخصی هم نگرسید، ولی نتیجهش این است که مفهومش همش ابهامه. یعنی هر چقدر ما در این مسیر بریم
چرا ما نتیجه گرفتیم یک خر من افهام
یعنی خود همون مباحثی که اونجا مطرح کردید خیلی باید اینجا به درد بخوره. یعنی نتیجه این میشه که ما هر چقدر توی این موضوعات کار بکنیم به نتیجه نمیرسیم. چرا؟ چون یه ابهام انگار نفس الامری وجود داره. حالا ما بیایم سالها بحث بکنیم در تعریف وطن، مفهوم وطن، وطن چیه؟ اون مباحثی که پارسال مطرح کردی نتیجهش میشه که اصلا ابهام داره مفهوم. چون نیست که نفس الامری داشته باشه حالا ما بیایم تحقیق کنیم ذهنمون رو مرتب کنیم به نتیجه برسیم.
بله.
خطوط مرزی مفاهیم کلا مجمله. لذا فقها هم تو همه مسائل به نظر من هوشمندانه، یا مثلا شما خود آخوند رو میبینید یا بقیه، هیچ وارد بحث تعریف خیلی وقتا نمیشن، یا تعاریف رو که مطرح میکنن آخرش مثلا آخوند زیاد میگه این العبر و سهل و مسائل دیگه غیر مره از باشه دیدی که
تعاریف لفظی هم
آره اینا تعاریف لفظی. چرا؟ به خاطر این که نتیجه ای نداره. حرفی ندارم من تو این مباحث رو مطرح کنیم، اما یک نکتهش این است که آیا ربطش به فقه چیه؟ دو این که آیا با توجه هم خصوصا به اون مباحث پارادوکس خرمنگ زیل اون مباحث مطرح کردی اصلا به نتیجه ما خواهیم رسید در فلسفه تحلیلی، در تحلیل زبان، در این گونه مفاهیم اصلا ما به نتیجه خواهیم رسید؟ یعنی واقعا نفس الامری داره مطلب؟
بله.
اینا همش مشکل مسئله. لذا فقها هم همه جا خوب وارد شدن و رد کردن دیگه، بودن این عرفی هم عرفو به بابا کن خدا
همون فقها هر جا زبون داشتن نگفتن عرف. من همین گفتم شما در کلام خودتون ببینید وقتی هندسه را بلد بودند تو بحث قبل هندسه را مطرح کردن
اشتباه
کردن
اینجا دیگه اشتباه بودن لذا مثلا تو بحث نیت رفتن بعد گفتن آقا این چه حرفایی ما داریم میزنیم اصلا همون که تو ذهنت میاد همون
ببینید تو بحث نیت خود مراحل تدوینه. هندسه تا هندسه اوکلیدوس خدا میدونه چقدر قبلش کار شد تا اصول هندسه نوشته شد. نیت هم الان همینه، اون دقائقی را که فقهای قبلی هی مطرح کردن آمدن جلو، بعدی ها چیکار کردن؟ هی به اون عمق ارتکازات ذهن عرفی نزدیک شدن. یعنی الان بحث نیت حدائق جواهر اینا یعنی چی؟ یعنی باز شده، مدون شده اون چی که در مکانیسم نیت افراد صورت میگیره. مثلا
اون بحثی که فرمودید که عرف و عرض چندشش بشه اونجا صحیح نیست، پس این چیه؟
بله، یعنی بعضی از مراحل تدوینه که چون مقدماتیه عرف نمیپذیر از ما، لزام بهش اعتنا نمیکنه. اما کسانی که صاحب حدائق گفتم مثل علامه دیچی گفته بودن اینجوری نیت کن، کسانی که اون زمان بودن ذهنهای کمی نبودن، شروع تدوین بوده. از بس که ذهن پیچیده وقتی میخواد پیاده بشه بیا مدون بشه اینا ابتدای کار لوازم میشه. هی میان فکر روی فکر، دقت روی دقت، اعجابی که برانگیزه میشه اینه که خدای متعال تو ذهن ما چه کار کرده که نوابغ بشر میخواد اینا مدونش کنن، نگاشتش بکنن رو کاغذ که چی تو ذهن ما خدا قرار داده، این همه طول میکشه. بله چرا شندش میشه؟ چون ابتدای تدوینه. حالا ما بگیم چون اونجور یه پس تدوین نکنیم، اصلا اینجوری من که همون ابهام با همون معضلاتی که توش هست حالات افرادیه، من یه جور اطمینان دارم به نتیجه میرسم. چرا؟ به خاطر اینکه اون ابهامی که در متن نفس الامره ذهن میاد باش به صورت مقطعی مقطعی کار میکنه. یعنی خدا هم ذهن ما بفهمیم ذهن چه کار میکنه دیگه راحتیم. یعنی شما میایید وقت مقطع ها جور و باجور، یعنی یک جا حکمت اقتضا میکنه مقطع مقطعی را که میخواد ابهام را برداری، یک سانت یک سانت، حالا من به سانت مثال میزنم تا مقصود من جلو بره، به یک سانت یک سانت ابهام را برمیداره، یه جا دیگه به نیم سانت نیم سانت، یه جا به ده کیلومتر ده کیلومتر، کارش پیش میره. یعنی اینطور نیست که بگید چون ابهام ثبوتیست پس ما نمیتونیم از حیث رسوندن مقصود پیاده کردن و ایجاد ضابطه. این خیلی مهمه، ایجاد ضابطه میتونیم بکنیم. ایجاد همون جالز هم تو خر منم مثال های معادلش بود، همونجا فرق میکرد. یعنی همون ابهامی که تو خر ما مطرح بود یه مثال معادل و مطرح نبود. چرا؟ به خاطر اینکه ضابطه داریم، ضابطه برای نظم دادن. به عبارت یا یه عبارت دیگری، شما اگر با این مقولات ابهام به صورت پیوسته عمل کنید، پیوسته واقعی تا بی نهایت تخت، این مشکلات پیش می، اما ذهن اصلا این کارو نمی کنه. اگر واقعیتش هم حتی پیوسته باشه میاد او را به صورت قطعات گسسته در میاد و نظم میده، نظمی که با مقصود او و با نفس الامریت تناسب حکم و موضوع مناسبت داره. لذا بعدی که این کار کرد عرف میگه احسن. ما هم تو ذهن ما همین ها میگذاره، به خلافی که مدون باشه ناقص ذهن میگه نه، میگه اونی که خدا به من داده عرف میگه، اونی که خدا به من داده اینی که شما تدوین کردید نیست. هی رو فکر و فکر و فکر اشکال و ایرادش ها میگیرن برطرف میکنن، در اثر بازگشت به ارتکازات اصلیه ببین حالا ارتکاز پیاده شده، مدون شده به نحوی که عرف میگه احسن. لذاست که هر کجا زبان پیدا کرده بشر حرف میزنه. من این گفتم محال میره که تحریک کنم ذهن شریف دونه که روش برای ردش فرمایش بفرمایید. من میگم محاله بشر وقتی مبادیش دستشه زبون گرفته بگه عرف. آخه عرف یعنی یه چیزی مبهم مندمج، وقتی تفسیرش دستشه چرا بگه عرف یعنی مبهم مندمج؟ وقتی هنوز تو فطرت او یه چیزیه که مدون نشده ولی خدا بهش داده، میگه خب همین خروجی را ببینید همه داریم العرف نحنو، یعنی خروجی را فقط نگاه کن، من مبادیشا نمیفهمم چی شده، اما وقتی مبادیشا میفهمم توضیح میدم همه تایید میکنه ها اینطوری شد تو ذهن ما، چرا بگم العرف؟ تمام میره کنار. این حاصل از منه. لذا من سهم خودم از نمیکنم نمیشه تمام اینا شعبش. اگه همین الان شما یکی از آقایی که مباحثه تشکیل میارن اینا، ایشون میگه من شروع کردم مبادی ظهورات را دیگه علی صغرا بیانه بنویسید، اون وقت اگر شما همین مبادی ظهوراتی را که سالها میگفتن عرف به باب ظهور ببینید عرف چی میفهمه، شما اگه کتاب شد میبینید عجب چیز خوبی شد. شما بسیاری از جایی که سر ظهورات اختلاف میشه حل میشه براتون، آخر حل شدنم بگیم نه دروغ میگی حل نشد، آدم میبینه براش حل شد، وجدان خودش داره میبینه وقتی مباحثه نگاه میکنه اختلاف در ظهورات حل شد.
معیار نداره که مباحثه
چی معیار؟
معیارش چی که
معیار الان که ما نمیدونیم که معیار نداره.
از ما نیست که هم که به عرف عرضه کنیم عرف هم بپذیره مبادی رو بچینیم براش مقدمات رو بعد بگه بله درسته ذهن منم همین بود. این صرفا کافیه برای اینکه ما بگیم اون مبادی به دست آوریم، یعنی مدون کردیم.
نه مبادی تمامش خیلی مشکله. من همیشه منع صرف رو مثال زدم که مدون نه قبل از اینکه نه تا اسباب معنی صرف بیاد. خب یعنی چی؟ یه جا میگی مرار تو به احمده، یه جا میگی مرار تو به زیده، من سرگردون کردی دیگه. کی از سرگردونی در میاد؟ وقتی که بگرده بگرده نه تا معنی معنی صرف پیدا کنه، بگه این نقطه رو تو نظر بگیر، بعد یاش دو تایی از یکی همه جوابت. حالا ببین چقدر همه چی منظم.
اون تا که شما فرمودین نتیجه شد که الان این عملیاتی که داره انجام میشه در سر این هستش که یک چیز عرفی رو که عرف فهمیده ما نمیخوام بگیم اونو تحلیلش کنه ریشه‌هاشو پیدا
کنه.
یعنی بگیم عرف اگر میگه استقبال قبله تسامح داره ما قبول داریم، ریشه‌اش چیه، خواستگاهش چیه، خواستگاه تکمینیش چیه، در حالی که ما اینجا این مسئله پیدا کردیم.
نه الان ببینید ایشون چرا میگن عرف؟ به خاطری که یه اختلافات عجیب و غریبی که این میگه اون میگه. میگم خب بابا وقتی مطلب بازه خروجی نزد ما هست استقبال عرفی، چه کار داریم وقتمون رو بنا بگذاریم؟ اما اگه مبادی طوری مدون باشه
اصلا این مسئله تسامح عرفی نیست، این یک خواستگاه تکوینی داره، مثلا این خطوط و اینها به صورت تکوینی بدون تسامح عرفی و بدون این کنسانی خدمت شما عرض بکنم که درسته خود صرف نظر بکنیم، به اون دقت صرف نظر بکنیم، به دقت داره بخاطر ریشه تکوینی که داره، ریشه تحلیل هندسی که داره، اون ساده داره. من اینجا چی رو توجیه میکنم؟ اون روایت اصلا رو بحثی ما شد بیوفتش که حرم میشه سلسله مراتب که اومد بعد وقت قبله توسعه پیدا میکنه، اونجا بحث اصلا مطرح شد که آیا قبله خود کعبه است یا قبله توسعه داره حرم نمیدونه مسجد، حالا این بحثش رو جفته داره برزن ظاهرم، ولی اونجا بحث از اینجا شروع شد که ما میخواستیم ببینیم که آیا اینجا داریم یک تسامح عرفی اصولا میکنیم یا نمیکنیم.
بله، یعنی ببینید
یعنی کاری که تا شد تحلیل فهم عرف نبوده ظاهرا،
یعنی اگر من حالا وقتم رفت فقط به عنوان یک ثانیه است، اگر ما طوری بشه که رو ضوابط دقیق موادی را کشف کنیم، یه نرم افزار چی مدون کنیم، کدش را بنویسیم، نرم افزار چی؟ نرم افزار شبیه ساخت که دقیقا با باطن خود برنامه نویسیش کدش موجوده که به شما دقیق میگه مستقبل هستی یا نیست، مثل الان که دقیق شده زوال را با ثانیه هم میگیم، جلوتر از ثانیه نبود که وقتی دقیق میشه ثانیه‌اش هم میگه
قبله نمیخوره، اما در این حال عرف میگه مستقبل.
نه نشد
پیش نرف اونجا،
نه من اصلا خلاف این فرمایشه میخوام بگم، میخوام بگم اگر مبادیش مدون بشه اون نرم افزاری که شبیه سازی استقبال میکنه با مبادی روشن بشه، شما میبینید که اینجاش دیگه عرفم استقبال میاد نمی
شما میگید که میرسه بشر به اینجا.
بله
من اینجور آخر زمان نباشه
مانه نداره، اون که تازه هرچی هم بشن میرسه، تازه دو تا حرف علمه، حضرت فرمودن هر علم 25 حرفه یا 27 حرفه، 27 حرفه دو تاش تا حالا آمده، 25 تاش هنو میاد، اون زمان که میشه دیگه بالاتر از همینا. ببخشید، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله و سلم.